بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بس ما منتهی شد به اینکه در مورد عبادات، مخصوصا تقیه بالمعنى الاخر که عبارت از تقیه از عامه باشه، در مورد عبادات گفتیم به اینکه ظاهران است که عدم مندوعه شرط نیست، بلکه اگر عبادتی بر اساس تقیه انجام گرفت، ولو اینکه ناقص از حیث جزئی یا شرطی و یا ناقص از حیث وجود مانعی باشه، در اینجا این عمل مجزیست و عمل از نظر تقیه صحیح، گرچه اینکه وقت یا مکان دیگر برای عبادت صحیح وجود داشته باشه، یعنی ولو ممدوح در مقام بوده باشد، مانعی از اینکه عمل تقیه ای و عبادت تقیه صحیح باشه نیست. بله، در مندوحی طولی به حسب زمان مثلی که کأن اکثرا قائلن که اگر ولو در آخر وقت یا در زمان دیگری مندوحه پیدا بشه، در ظرف عمل اگر مندوح نیست که ان شبیه اتفاق، برای اینکه کافی است و نیاز به تأخیر عمل در آخر وقت برای حصول فرض مندوح نیست. اما اگر در زمان عمل مندوح وجود داشته باشه، آیا باز هم عمل تقیه عبادی که فاقد جزء یا شرطی است مجزی املا؟ صاحب حدائق این بحث را در دو جا آورده، یکی در جلد دوم حدائق صفحه 316 و دیگری که مفصوتاً بحث کرده در جلد 11 از صفحه 71 به بعد. مفصلاً این بحث ذکر شده و آقای حدائق نسبت میده به شهید اول در کتاب بیان و شهید ثانی در کتاب روز که گفتن ولو مندوحه در زمان عمل هم وجود داشت، لازم نیست، میتوانه مکلف عمل کنه به صورت تقیه‌ای و با سنی ها همگام بشه و این عمل مجزیه. اما در هر دو جا ایشون از مرحوم صاحب مدارک نقل میکنه که با وجود مندوحه نمیتوان به عمل تقیه‌ای اکتفا کرد. دلیل ایشونم اینه که میگه اگر ممدوحه در کار باشه ضرری نیست و تقیه‌ای که مجزیه در موردی است که ضرر در کار باشه، و مکلفی که ممدوحه داره نمیتواند عمل را صحیحاً بلا ضررن انجام بده، وچی برای اجتزاء به عمل ناقص تقیه‌ای نیست. برهان جناب مدارک اینه که مدار در اجزا بر ضرره، اما اگر در من دوه در مقام بود چون ضرر تصور نمیشه میتوانه عمل را صحیحاً بدون ضرر انجام بده، پس اگر موافقت با عامه کرد با وجود مندوه این عمل صحیح و مجزی نخواهد بود، زیرا ضرری در کار نیست اگر خلاف طبیعی انجام بده. ولیکن فرمایش صاحب مدارک را خود گرچه مرحوم صاحب حدائق فی الجمله در بحث مس علی الخفین ابتداءً تأیید میکنه به مقتضای قاعده اشتغال، میگه چون یقین به تکلیف داریم و شک داریم که آیا به عمل تقیعی با وجود مندوحه مجزی هست یا خیر، مقتضای قاعده همان است که اجتزاء به عمل تقیعی با وجود مندوحه نکنید. اما بعداً هم در جلد اول که مسأل الخفین را مطرح میکنه و هم در جلد یازدهم که بحث صلات جماعت را مطرح میکنه، بعداً در اینجا مبسوطاً وارد میشه و میگه خیر طبق روایات مانعی نداره که مکلف به عمل تقیعی اکتفا بکنه و عبادت را بر اساس تقیعه انجام بده و این عمل تقیعی از او مجزیست، ولو اینکه مندوحه در همه وقت وجود داشته باشه. به این مناسبت مرحوم صاحب هدایه در جلد 11 در بحث صلات جماعت از صفحه 71 بحث را شروع میکنه و در اینجا روایات را جمع کرده به حدی که به 33 روایت در مقام آورده، تعدادی از روایات هم باز ایشون نیاورده، ولی به هر حال همونطوری که مرحوم استاد خویی هم فرموده ایشون هم میگویند با توجه به اون همه روایاتی که به ما فرمان دادند که برید در نماز اینها شرکت کنید و حتی اگر کسی در صفحه اول قرار گرفت، گویا در صفحه اول خلف رسول الله قرار گرفته. و همینطور روایاتی که حالا خواهیم خوند، در این روایات چون تأکید شده و ترغیب شده که شیعیان در مساجد سنی ها شرکت کنند و طبق برنامه سنی ها نماز را انجام بدن، با اینکه می توانستند در منزل نماز بخوانند و صورتاً بیان در مسجد با عامه همکاری کنند، اما در این حال امام فرموده عمل مجزی است، لذا میگه جای این فرمایش حدائق مدارک نیست. می توان گفت که در خصوص عبادات اگر ما مطبق عامه عمل کردیم ولو مندوحه در مقام باشه مجزیه. چون این فرمایش رو اجرا کردن، منم زحمتی کشیدم و روایاتی که به این جهت دلالت داره برای شما جمع آوری کردم، هم آدرس از وسائل میدم هم از خود حدائق، که دقت کنید این روایات کم نیست که ولو اینکه ضرر و تقیعی به اون معنا در کار نیست، اما برای تعالف و تحابب و جلب نظر سنی ها و جلوگیری از طعنه زدن به شیعیان یا به مذهب شیعه، آیی که تقیه در کار نیست، در این حال فرمودن در نماز اونها شرکت کنید و بلکه فرمودن به منزله کسی است که کشاهر سیف او فی سبیل الله. حالا این روایات را که جمع آوری شده، من به تعدادی از این روایات اشاره کنم که بیشتر مطلب جا بیفته و روشن بشه. عرض کنم حضورتون که بر یک فراموشم، مرحوم صاحب جامع المقاصد شیخ علی کرکی که محقق ثانی است، ایشون یه تفسیری داده، گفته در مورد امر خاصی اگر وارد شده باشه بر عمل که گفته، مثل روایت اسحاق بن عمار که امام فرمود برو و در نماز اینها شرکت کن، میگه در مواردی که امر خاص در کاره ولو مندوه در کار باشه، عمل بر طبق نظر عامه مجزیست به خاطر امر امام به این مرد، ولی اگر امر خاص در کار نبود نمیتوان گفت که عمل بر طبق مندوه بر طبق تقیه با وجود مندوه مجزی باشه. حالا ما هم نظر مداره و هم نظر مرحوم کرکی را در این تفصیل برای اثبات حقانیت فرمایش حدائر و استاد خویی، برخی از این روایات را برای شما قرائت کنم که اینها عرض کنم حضورتون که در ابواب صلات جماعت آمده، در باب 75 از صلات جماعت حدیث اول، و در باب عرض کنم مسائل میگم و مسائل در باب 5 از ابواب صلات جماعت حدیث 2 و 4 و 7، اینها رعایت کنم که باز ایدن در باب 34 از ابواب صلات جماعت حدیث 4، این روایات در وسائل هست، مدائق هم ذکر کرده. حالا ما تیمونن تعداد از این روایات را قرائت می کنیم که با اینکه نماز با سنی ها دارای نقص بوده، ولی در این حال از لسان روایات برمیاد که با وجود مندوه وارد شدن در صلوات سنی ها ولو به منظور تعالف و تحابب و دفع طعنه زدن به مذهب شیعه جائز وارد شدن و اکتفا کردن به این صلوات. حالا این روایاتش را تعدادش را براتون قرائت کنم. روایت اول که عرض کنم حادث شنبان بهتون از بس حالم دادن، مرحوم صدوق با سند صحیح از زید شخام نقل میکنه، عن صالب علیه السلام قال یا زید خالق الناس به اخلاقهم، با مردم یعنی با عامه مخالفت کنید و یعنی همین قلقی بیشید و با اینها تردد رو مذکرن که مناز مصاحبت داشته باشید. بعد فرمود سلو فی مساجدهم و عودو مرضاهم و اشهدو جنائزهم و بین استطاعتم ان تکونوا الائمة و المؤذنین ففعلوا، اگر توانستید امام جماعتشون بشید یا مؤذنشون بشید، با اینکه در اذان اونها یکم لا اله الا الله ترک میکنند، ولی در این حال شما انجام بدید. فانکم اذا فعلتم ذلک، اگر این عمل انجام دادید، قالوا هؤلاء جعفریه رحم الله جعفرا ما کان احسن ما یعذب اصحابه، وقتی اینطوری کردید بر ما رحم میکنند و میگن چقدر اصحابش را خوب با ادب بار آورد. بعد فرمود و اذا ترکتم ذلک قالوا هؤلاء الجعفریه فعل الله بجعفرین ما کان اصفه ما یعذب اصحابه، برید باشون شرکت کنید که بعد مورد بس و مورد تن قرار ندن. این یک روایت. روایت دوم باز همین عرض کنم که اشاره کردم در همون نوشته به باب وسائل هم که در باب 75، در باب 75 و باب 5 از ابواب و باب 34 ابواب صراط جماعت وسائل این روایات هم هست. روایت دیگر که باز شیخ در تهذیب عن اسحاق بن عمار قال قال لی ابو عبدالله یا اسحاق اتسلی معهم فی المسجد، قلت نعم، قال سل معهم فإن المسلی معهم فی الصف الاول کالشاعر سیفه فی سبیل الله. علتش هم یکی در بعض راجع شما اگر رفتین شرکت کردین حسنات اونها را منتقل میکنی به نامه عمل خودتون و سیئاتتون منتقل میشه به نامه عمل اونها. این هم یه روایت. با صحیحه حلبی ابو عبدالله من صلا معهم فی الصف الاول کان کمن صلا خلف رسول الله فی الصف الاول. روایت مرسل صدوق قال الصادق علیه السلام اذا صلیت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك. به این مضمون روایات خلاصه خیلی متعدده. پس کنم بزرگ که امام علیه السلام ترغیب میکنه که برید و با نماز اونها نماز بخوانید، مانعی هم نداره. نه خب درسته، دو راه داره. یک راهش همینه که امام میگه مانعی نداره این کار رو بکنم، حضرت میگه بکن این کار رو، منم همین کار رو میکنم. راه دیگرش اینست که نه خیر، ابتداعا اصلا برو نماز خودت را بخوان، حالا یا جماعتن با اونها یا حتی امام اونها باش. این روایت دیگری که بیشتر بر این مطلب دلالت داره که صاحب حدائق این روایت را در مال نهمین از 33 روایت که نقل میکنه، نهمین روایتش را که روایت اسحاق ابن عماره، این روایت در باب ظاهرن 35 ابواب جماست صلات جماعت و نبرشید در وسائل این روایت را از کنم حضورت که باب 34 از ابواب صلات جماعت حدیث چهارم این بابه. دقت کنید در این روایت قلتو قال قلتو لابی عبدالله علیه السلام انی ادخل المسجد و اجد الامام قدرته. ما در این مسجد سنیا مورد میشیم، بینیم امام در حال رکوعه. فلا یمکننی ان اعذن و اقیم و اکبر، وقتی این دیگه نیست که من اذان بگم و بعد اقامه بگم و بعد تکبیر بگم و بعد وارد بشم، یعنی وقتی از مستحبات یا واجبات که گفتن لااقل اقامه واجبه، بعضی ها گفتن واجبه، بسیاری از اساتید ما میگفتن، مرحوم آشاری میفرمود من راضی به ترک اقامه در هیچ نمازی نمیشم، ولی از آن حال مستحب. این راوی میگه وقت رک القوم فلا یمکنی ان اعزن و اقیم و اکبر، وقتی این نیست که من دیگه این کار مقدمات انجام بدم. فقال لی فاذا کان ذلک فادخل معهم فی الرکعه و اعتد بها، وقتی این طوری که وقت نیست وارد بشو در نماز اول و در رکوع با آنها شرکت کن و بعد این را یه رکعت برای خودت حساب کن و اعتد بها، این میگه رکعت را هم حساب کن برای خودت. فانها من افضل رکعاتک، این رکعتی که این طور کنی بهترین رکعتی از نماز توی. قال اصحاب فلما سمعت اذان المغرب و انا على بابی قاعد قلت للغلام انظر اقیمت السلام، بعد نشست رویم در خانه اذان مغرب رو اونها گفتن، به غلامم گفتن نگاه کن که اینها نمازشون شروع شد یا نه. فلما سمعت اذان المغرب و انا على بابی قاعد قلت للغلام انظر اقیمت السلام فجاءنی فقال نعم، برگشت غلامم گفت بله. فقمت مبادرن، حرکت کردم رفتم برای شرکت. فدخلت المسجد فوجدت الناس قد رکعوا، دیدم اینا رکوع کردن. فرکعت مع اول صف ادرکت و اعتدت بها، بعدم به این رکعت طبق فرمایش امام به عنوان یک رکعت اکتفا کردن. ثم صلیت بعد الانصراف اربع رکعات، وقتی که در مغرب تمام شد پاشدم چهار رکعت نماز عشا رو خوندم. ما شعاها جمع میکنیم ولی سنیا تفریق میدونم بین نمازها. ثم صرفت، بعدم برگشتم آمدم خانه ما. فاذا خمس او ست من جیرانی قد قاموا الیه من المخزومیین والامویین، وقتی که تمام شد من حرکت کردم که بیام، من شش نفر از همساده های من از طایفه مخزوم یا اینکه امویین آمدن. فاقعدونی، من نشوندن. قالوا یا ابا هاشم جزاک الله عن نفسک خیرا، بنا کردم به من که اسحاق بن عمار بودم کنیش ابا هاشم بوده، بودم خدا جزای خیرت بده. فقط والله رأینا خلاف ما ظننا بک و ما قیل فی، ما خیال میکنیم تو مثلا شیعه هستی، رافضی هستی، ولی آمدی با ما شرکت کردی در نماز، بنابراین ما فهمیدیم که تو مثلا از مایی. فقط والله رأینا خلاف ما ظننا بک و ما قیل فی. فقلت و ای شیء ذلک، چی مگر شما تا بال خیال میکردید؟ چی در حق من به شما گفتم؟ قالوا اتبعناک حین قمت الی الصلاة و نحن نرى انک لا تقتدی بالصلاة معنا و قد وجدناک قد اعتدت بالصلاة معنا و صلیت بصلاتنا فرضی الله عنک و جزاک خیرا. بعد دیدیم که نه، به نماز ما تو هم اعتماد کردی و با ما نماز خوندی و به همین هم اکتفا کردی. قال قلت لهم سبحان الله المثلی قال هذا، خودش به اون کوشه علی شب زد، خودش که با من مثلی، منی همچه حرفی میدنی شما. قال فعلم فعلمت ان ابا عبدالله لم یعمرنی الا و یخاف علی هذا و شبهه. بعد میگه من فهمیدم این که حضرت به من فرمود برو در نمازم شرکت کن، این برای اینی که از کنه که مخصوص من در تحت نظر اینو اگر باشم عرض کنم که مانعی نداشته باشه.
خب این مشخص شد که این قضیه شخصیه بوده.
بله
کاملا شخصیه بوده، یعنی الان میتونه اصلا مدرک بدهش به ما روش به ما باشه.
چرا؟ بسیار همین که مرحوم شیخ علی که جامع المقاصد بر همین اساس گفته اونا که شخصیه بود بعد. اما یه سوال میکنم، اینجا حضرت به این آقا گفته برو در نماز اینها شرکت کن. میگه منم تعجب کردم اینکه امام بره به من میگه برو نماز اینها شرکت کن، با که نماز اینها معمولا ناقصه. چرا؟ ولی در این حال میگه من رفتم بعد فهمیدم آه چه نکته مهمی بوده. خب این که حضرت میگه بخصوص خصوصیتی برای اشراق که نداشته کرد، این مسئله برای اینه که کلن همه شیعیان از طعن دشمنان طعن بنی امیه و امثال ذالک در محافظت باشند نسبت به شیعه و حتی مذهب شیعه. چرا اول خان در خانش نشست و خوره خانش نماز بخونه دیگه؟ به نه من دیگه نست دیگه میترست در خانش نماز بخونه، ولی دشم از حضرت در اون که نه برو با اینها نماز بخون و این در صورت که در اینجا مثلا از آن اقامه را هم رها کرده. حالا اضافه رو سوال میکنم که ما بحث ما در مندوق و عدم مندوقه این آیه اصحاب ابن عمار میتونست تو خانش نماز بخونه تا اینکه تا حالا میخونده. میگه ما با تو طور دیگه خیال میکردیم، حالا ما آمدی با ما نماز خوندی. این نمازی که در اینجا خونده به قول مرحوم صاحب حلائل و به قول دیگران این نماز به منظور تعالف و تعالف دفع طعنه زدن به شیعه بوده، به حالی که میتونست در خانش نماز بخونه تا حالا میخونده. پس معلوم شود که مانعی نیست که ما بتوانیم ولو برای تعالف و تعامل بیایم با اونها نماز بخونیم، ولو اینکه بعد از خصوصیات نماز را ترک کنیم. حالا دقت کنید شاهد دیگر، قلت و باب روایت علی صحیح نقل میکنه، روایت دهم همین باب که مرحوم حدائق نقل میکنه، ان علی ابن سعید البصری قلت لأبي عبد الله أني ناظر في بني أدي ومؤذنهم بإمامهم بجميع أهل المسجد عثمانيات يتبرعون. إنجا چون دشمنان أهل بيت بودند و همه اصلا ناصبی بودند، إنجا میگه ما در هم در محلی که ما هستیم اینها همه عثمانی مسلکند و یتبرعون منهم و من شیعتهم و انا ناظرون فیهم فما فی التراف الصلاة خلف الامام قال سل خلفه قال و قال احتسب بما تسمع. بعد فرمودش که برید منش نماز بخوان و بعد هم از کنم که این چرا که با اونها نماز قال وحتسب بما تسمع، فعلا اون چی که بشنیدی عمل کن، ولو قدمت البصره لقد سألك الفضيل بن يسار و اخبرته بما افتيته فتأخذ بقول الفضيل و دع قولي. وقتی رفتی بصره اونجا به قول فضيل بن يسار عمل کن و حسی که من اینجا دارید گفتم رها کنم. قال علیون فقدمت البصره و اخبرت فضیلن بما قال فقال هو اعلم بما قال لکنی قد سمعته و سمعت ابا یقولان لا تعتد بالصلاه خلف الناصب و اقرأ لنفسه. این در مورد ناصبه که در ناصبی فرمودن اکتفا نکنید و باید از کنم برای آنها از کنم نماز خودتون را با خودتون بخوانید و او اکتفا نکنید. اما در مورد ناصبه در غیر ناصب این را نیامده. خب روایات دیگری که در این بابه
نمازی در این بین تا قبل از نمازه بوزه این را
بله اونها دیگه صلاتی است که بر اساس تقیه کاشفه از ضرر، بنابراین اون مانعی نداره که کافی باشه. بله اینجا که من این در این صورت اینجا نبودم مندوری داره، این فقط خواستم بگم که اشاره کرده باشیم که گاهی ائمه علیهم السلام کنی سقاف خبیث، یکی از حرفایی که میزنن هم یکی میگه که شما روایاتی را نقل میکنید که دو جاسه جا برخلاف یک دیگر امام فتوا داده. بخواستم بگم به این که فتاوای امام گاهی ناشی از این تقیه بوده و این کارا را میکردن ائمه با خاطر حفظ شیعه. عرض کنم منظورتون که روایات دیگری که در این باب که با وجود نفس در این حال امام فرموده است که مجدی صلاتی که با اونها خوندید، عرض کنم که حدیث دوم و سوم و چهارمی که صاحب حدائق آورده، در حدیث دوم شیخ نقل میکنه در تحذیب با سند معتبر از اسحاق ابن عمار قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا اسحاق اتسلی معهم فی المسجد؟ قلت نه. قال سل معهم فان المسلی معهم فی السفر، بلکه براتون خوندن روایت حلبی من سلی معهم فی السفر الاول کان کمن صلا خلف رسول الله. این روایاتی که دلالت بر این داره که میتوانه با وجود مندوحه در نماز اونها شرکت کنه. حتی جالب توجه اینه که در بعض از این نمازها میگه من وقتی میرسم که اینها در رکوع هستن، یعنی همجور سوره از من فوت شده، یا حضرت سؤال میکنه میگه بابا من وقتی که خواندم حمد و داشتم میخواندم اینها رفتن به رکوع، چه کنم؟ حضرت رو بلکن قطع کن حمد را و با اونها شرکت در رکوع کن و رکوع را انجام بده. در صورتی که خب قطع کردن حمد مسلماً مجدی نیست، میدنی که لا صلات الا به فاتحة الکتاب. از کنم حضورتون که بعد خود صاحب حدائق میگه که همه اینها بل فرض من ذلک کله و تعلیف القلوب و اجتماعها لدفع الضرر و الطعن علی المذهب و اهله، همونطور که در روایت اسحاق به این اشاره شده بود. بله اون در ناصبیا با ما هیچ وقت رفیق نمیشه، تحاقبی هم بین ما و ناصبی ها درست نمیشه. به علاوه ناصبی هایی که فرمود ان ناصبی انجس من الکلب و الیهود، اون دیگه بحث دیگه دیگه، اونها رو نمیشه به حساب آورد. ولی عامه از کنم که غیر ناصبی اینها چرا باشه میشه تعالل کرد، تمام کرد و اینها منجس من الکلب و الیهود نیستن، لذا قیاس اونها با ناصبی معلفاله عیبی نداره. ما گاهی بخاطر این تقیه ترسه، این تقیه ناشی از ترس که اگر باشه میگیم اینجا دیگه اکتفا کردن به اون مقداری به دلیله. در مورد سایر تقیه از کنم که نمازهایی که ما با سنی ها بخوانیم ولو فاقد جزئی یا شرطی باشه، طبق روایاتی که ذکر کرده که 33 روایت را مرحوم صاحب حدائق در این کتاب در جلد 11 هم جمع آوری کرده، اکثر این روایات وارد شده در غیر من، غیر دیگه دو تا که ناصبی رو گفته نه با ناصبی نماز نخون، و غیر ناصبی گفته در نماز اونها شرکت کن. و حتی با اینکه نقص در نماز ما وارد میشه به خاطر مطابقت اونها، حضرت فرموده اکتفا کن. پس از این برمیاد که این که ما صاحب علام مدارک فرموده مندوعه، اگر بود در اینجا مجزی نیست، عمل چون تقیه نیست و تقیه در موردیست که ضرر باشه، بگیم نه مجزی هست و لازم نیست در تقیه مجاملی که حتما ضرری در کار باشه و احتمال ضرر حالو نباشه، مثلا برای تعارف و تعانف و دفع طعن زدن بر مذهب شیعه شرکت در نماز مجزیه، ولو اینکه ناقص بشه نماز ما از بعض از جهاتی که معتبر میدونیم. عدم اجرا؟ خب بله این بله، ایمانی در بله. از من مرحوم آخوی هم این رو میگه، چون بیانید در مقابل اینها یه تعداد روایات هم هست که امام صادق سلام الله امام باقر میگه ان هم انی الا کل جدور، این ها مثل دیوار هم برشون کن. ولذا در تعداد از این روایاتی که صاحب حدائق جمع کرده در اینجا فرمود که نماز رو بخوانید در منزل خودتون و بعد برید در مسجد و با اینها نماز بخوانید و بعد هم حتی به قول استاد قویی میگید در یکی از این روایات نگفت که اقتدا کن، بلکه میگید در نماز اینها شرکت کن، یعنی با اینها در نماز واقع بشین و قیافه این چرس کنم هم چیزی رو بگیرید، یعنی اسمی از اقتدا نبرده. لذا میگی که ممکن است که مقصود از این روایات هم این باشه که ما بیاییم همون بدون اقتدا کردن قیافه مقتدی را به خرج بدیم و نماز را بخوانیم با اونها، حالا ولو در خوندن نماز ما قرائت سوره از بین بره یا حتی قرائت هم قطع بشه و نتوانیم تمام هم رو بخوانیم، مانع این نداره. اینجا کشف میکنید که پس اصل اقتدا کردن لازم نیست با اونا، بلکه نباید اقتدا کرد، زیرا در اقتدا معتبر است که امام جماعت عادل باشه و اینها چون عادل نیستن اقتدا کردن به اینها به عنوان مقتدی انجام نگیره، به عنوان امام باشی معنی نداره، اما به عنوان اقتدا انجام ندی. ولی در اقتدا نکردن و جزوری وارد شدن در نماز اینها و انجام دادن صورت مقتدی معذوری درش نیست و مجدی هست و حتی اگر هم خوندید و نفسی هم وارد شد در این حال این عمل مجدیه. حالا ما روایت خودشون همه رو برات نمیخوانم بخش دیگه، ولی 33 روایت را صاحب حدائق در اینجا جمع کرده، من فقط به بعضی از این روایات اشاره کردم. سرانجام میخوام اینه عرض کنم، درست حرف صاحب حدائق همونطوری که دیگران هم گفتن، ما میگیم این که صلات تقیه‌ای حالا ولو به قول استاد قویی ظهور در اقتدا داره و واقع اقتدا در کار نباشه، ولی همین ظاهر اقتدا با حد شدن مثلا بعض قرائات و امثال ذالک اینها درش آیا عدم مندوب شرطه؟ خیر، ولو مندوه در مقام باشه می توانیم به صورت ظاهر با اونها اقتدا کنیم و بلکه ضمن نگفته نمانه، مثل استاد قویی و دیگران میگن اخیراً که خوندی و با اینها اقتدا در نمازشون شرکت کردی، اگر نماز اخفاتیه آرام خودتون هم دو سوره رو بخونید، اگر نماز جهریه ولو به صورت همس ولو به صورت این که خودت هم نشنوی قرائت را تذکر کن. در بعض از روایات هم داره همون گوش کردن قرائت به منظره خوندن قرائته، ولذا اگر خطری هم هست ولو قرائت را گوش کنید و این مجزیست از خوندن قرائت. سرانجام میخوام این عرض کنم که بدامرین ما اگر خواستوشیم جمع بین این روایات کنیم، در جمع بین دو روایات دو راه داره. یک اینکه ما نماز را در منزل بخوانیم و با عمل صحیح انجام بدیم، ولی صورتاً شرکت کنیم در نماز اونها. این شرکت در نماز اونها برای ما حسنات نوشته میشه و بلکه سیئات ما منتقل به نامه عمل اونها میشه. و فرمود کشاهر فی سیف او فی سبیل الله. و بعد که با شرک نیتوانی هم یک کار کنیم، وارد بشیم در نماز اونها، منتها آیا اقتدا کنیم یا نه. اینجا بسیاری ظاهر عبارتشون اینه که اقتدا هم بکنیم و مجزیه، ولی استاد خویی در مقام جمع بین این روایت و روایاتی که تا حدایق هم آورده این هم الا کالجدر مقتدا نکنید، بلکه صورتاً در نماز اونها وارد بشید و بعد در مقام اجتزا گوش کردن قرائت اونها خودش مجزی باشه، این درش کافیه ولو مندوحه ما در مقام داشته باشیم. بنابراین این مجموعه استنباطی که از کلیه روایات میشه من نوشتم، اشارم کردم و روایات که میتونید بعد خودتان هم استنباط کنید، در نوشتار ما هم موجود. اما بعد آمدیم به تقیه که آیا ضرری که میگیم ضرر به شخص خودمونه یا حتی ضرر به یک مسلمان هم کافیه در لزوم تقیه که بحثش برای فردا